بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به فصل هشتم صفحه 35. فصل هشتم در اشاره به صحایف اعمال و کرام الکاتبین و نزول ملائکه و شیاطین بر نیکان و بدان. قبل از شروع بحث بگیم که در این فصل اگر میخوایید تحقیقی داشته باشید، یکی صفحه 127 انسان از آغاز تا انجام علامه طباطبایی اگر رجوع بفرمایید، سلام، در این زمینه بحث فرمودن اونجا. و باز به نکته 706 1001 نکته حضرت آقا هم میتونید رجوع بفرمایید که مطالبی در این زمینه آورده شده. خب در اول اشاره به صحایف اعمال، صحیفه اعمال انسان ها. عرضم به حضورتون که ما طی مباحثی که تا الان داشتیم مشخص شده که مطالبی که در شریعت اومده و با زبان ما با ما صحبت شده دارای حقایقیه که در هر نشئه این حقایق به شکلی بروز و ظهور دارد. صحیفه اعمال، نام اعمال هم میدونیم دیگه صحیفه مثل کتاب اینجایی نیست که نوشته شده باشه توش و فلان باشه، بلکه اون صحیفه اعمال اون جایی که اعمال ما ثبت میشه همون نفس ناطقه ماست که همه اعمال درش ثبت و ضبط میشه و هیچ چیزی فروگذار نمیشه به حکم اتحاد عاقل به معقول و مدرک به مدرک. گفتیم که هر چیزی رو که درک میکنیم با جان ما اتحاد برقرار میکنه و چون جان ما ابدیه اون شی هم ابدی میشه. لذا هر عملی که میکنیم، هر نیتی که میکنیم، هر عملی اعم از جزئی و کلی در این نفس ثبت میشه که حالا سلام علیکم در همین قسمت اول که فرمود در اشاره به صحایف اعمال، اینجا صفحه 131 بنویسید که تعلیقه داره نام. می‌فرماید که صحیفه نفس صحیفه اعمال است. چه این صحیفه از اعمال ساخته شده است. می‌دونید که نفس ما ساخته شده از علم و عمل ما. نفس ما ساخته شده از علم و عمل ما. به الا نفس به خودی خود یک زمین همواره. این زمین هموار میتونه زمین بهشت باشه، میتونه زمین جهنم باشه که چی درش کاشته بشه. این نفس ما ساخته شده از علم و عمل ماست. خب این صحیفه همان کتاب ذات توست که لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. هیچ صغیره، هیچ کوچک و بزرگی رو فروگذار نمی‌کنه مگر اینکه گرد آمده است در نفس شما. اگرچه الان حضور ذهن نداریم، اگرچه الان ما به اموری که انجام داده ایم حضور ذهن نداریم، ولی شما میدونید حتی از طریق تجربی این به اثبات رسیده که از طریق هیپنوتیزم یا تنویم مغناطیسی تا طرف وقتی در اون خواب مغناطیسی فرو میره تمام گذشته خودش رو به یاد میاره، تمام گذشته خودش رو به یاد میاره، تک تک و جزئیات امور به خاطرش میاد. یعنی اینا تمام در نفس ما هست، منتها الان بر اثر اشتغال به این نشأه طبیعت از ذهنمون پاک شده، قوه حافظمون یاری نمی کنه، ذاکره یاری نمی کنه که اون محفوظات رو به خاطر بیاره. ولی در انقطاع از این نشأه تمام اون ادراک مدرکات ما خودنمایی میکنه، اهم کرده به کسی، لبخند زده به کسی، جزئیات و امور و کلیات براش جلوه‌گری میکنه. که لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، که اونجا طرف وقتی این کتاب رو سلام علیکم میبینه میگه مال هازل کتاب، این چه کتابیه؟ وقتی نفس رو میبینه به تعجب میاد که لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، صغیره و کبیره رو فرو گذار نکرده. این چه کتابیه؟ اون کتاب نفس رو وقتی میبینه مطالعه میکنه، اقرأ کتابک، بخوان کتابت را، یعنی اقرأ کتاب نفس، کتاب نفس خودت رو بخون، مطالعه کن ببین چی نوشته در این صفحه اعمال، چون خودت نویسنده است این کتاب هستی. هر کسی داره کتاب وجود خودش رو می نویسه تا چه نوشته باشه. بنگر که در کتابت چه می نگاری، بنگر که در کتابت چه می نگاری، چون خودت داری این کتاب رو می نویسی. این کتاب آیا فحش توش داره نوشته میشه؟ جوک نوشته میشه؟ کتاب رمانه؟ کتاب لغویاته؟ یا کتاب معارفه؟ کتاب حدیثه؟ کتاب نورانیته؟ تفسیر قرآنه؟ وجودتو وقتی ورق میخوره، حالا میخواید ورق بزنید وجود اشخاص رو، بشینید باشون صحبت کنید، باشون حرف بزنید، مسافرت برید، نه خودشون رو ورق میزنن، میبینید تو این چی نوشته شده، یه مقدارش لاغر میبینید که در این در خودش چی نوشته شده، چی نوشته این شخص، که روز قیامت اون چی که نوشته میگه نگاه کن ببین چی نوشتی. بنگر که در کتابت چه مینگاری، اشارات اهل بیت عصمت و وحی که به وجه مرتبه نازله قرآن و ذل آنند، روایات اهل بیت مرتبه نازله قرآنه، سلام علیکم، روایات اهل بیت تفسیر قرآنه، میگه ببین در این زمینه چی میگن، در زمینه چی، در همین زمینه ای که اون کتاب اعمال و نامه اعمالت نفس خودته که همه درش ثبت میشه، اون روایت از رسول الله رو صلی الله علیه و سلم رو خدمتون عرضه داشتیم که وقتی عبدالله ابن سلام سوال کرد از همون ملائکه کرام الکاتبین که نویسنده اعمالن، گفت ما لوح هما، لوحی که اون دو ملک کرام الکاتبین اعمالو می نویسن کجاست؟ فرمود لوح هما فؤادو، لوح اونا سینه این شخصه، سینه منظور همون فؤاد یعنی نفس، در نفس این نگاشته میشه همه این کردارش. بعد گفت قلم اونها چیه؟ فرمود قلمش زبان این شخصه، چون بیشترین چیزی که صحیفه اعمال رو پر میکنه این زبانه، بیشترین چیزی که صحیفه اعمال رو پر میکنه زبانه. خب میبینیم چه دلنشین. پس این نیست که دوتا ملک حالا دوتا کاغذ گرفته باشن، دستشون دوتا خودکار گرفته باشن و بنویسن اعمال ما رو، منظور این صحیفهی که درش نوشته میشه خود نفس ما، که اون اعمال ما متحد با جان ما و هیچ عملی پوشیده نیست، نمیشه در این کتاب نوشته نشده باشه. خب حالا روایات درمون من
مرتبه نازله قرآنن. این روایات حضرت داره که حضرت امیر فرمود، فکر میکنم فرمود من هر چی گفتم، هر حدیثی براتون گفتم، حرفی زدم، شما به من بگید، من بهتون میگم از کجای قرآن دارم این حرفو میزنم. یعنی حرف من تمام قرآنه، قرآن تنزل یافته، تمام روایات مرتبه نازله قرآنه، مرتبه نازله قرآن و ذل آنن در وصف این کتاب. این کتاب یعنی کتاب نفس، خواندنی و شنیدنی، جوامع روایی را از استاد زبان فهم فراگیر. روایات رو باید پیش یه استادی بخونی که فهمیده باشه، مطلب دستش باشه، چون کلام معصوم کلامی نیست که به همین سادگی بشه فهمید. ارسطو شاگرد افلاطون، افلاطون شاگرد سقراط، سقراط حالا با واسطه برسه به فیثاغورس، فیثاغورس از شاگردان از سلیمان، حرف میزنن مردم شاگردان انبیا هستن، اینا نمیفهمن. وقت ائمه ما به همین راحتی زبانشون فهمیده میشه، به همین راحتی اصول کافی رو میشه فهمید. انسان باید روایت که میخونه، روایت که میشنوه، از زبان کسی بشنوه که روایت رو باز کنه، اسرارش رو برملا کنه، جا بندازه مطلب رو در جان طرف. از استاد زبان فهم فراگیر، زبان روایات رو بفهمه، بفهمه امام معصوم اینجا چی داره میگه. زبان فهم یعنی فراگیر، که فقط سخن از عبارت سازی و الفاظ پردازی نیست، باید جان مطلب، عمق مطلب به دست طرف باشه. نهفته معنی نازک بسیست در خط یار، تو فهم آن نکنی ای ادیب من دانم. این نیست که طرف عربی اگه بلده پس روایات رو میفهمه، عربی اگه بلده قرآن رو میفهمه، اصلا به اینها نیست. نهفته معنی نازک بسیست در خط یار، تو فهم آن نکنی ای ادیب من دانم. که خیلی کوتل پیمایی میخواد تا انسان زبان روایات رو به دستش بیاد، زبان قرآن به دستش بیاد، بتونه از منطق وحی بهره برداری کنه. فعلا میشه مثل مردم عوام الناس که یه خدایی دارن پشت هفت آسمان نشسته، ملائکه دورش گرفتن نشستن، دارن مثلا نگاه میکنن اعمال ما رو، چندشون میان اعمال ما رو مینویسن میبرن پیش خدا، خدا این اعمال انجام داده، خب بذارید اونجا روز قیامت این کاغذا رو میاریم، پوست اینو میکنیم، مثلا ترازو میذارن روز قیامت رو، تصورات عوامانه بهشون دست میده. خب حالا اینجا وارده بحث از صحیفه اعمال میخواد بشه، صحیفه اعمال همون نفس ما که روز قیامت این نفس رو نشونت میدن، میفهمد همه افعال و اقوال ما متصرمن. متصرم یعنی از بین رونده. ببین شما صبح بلند شدید نماز خوندید، خب کو عملتون؟ اون عملی که انجام دادید کوش؟ متصرم دیگه، از بین رونده، از بین رفت. حرف میزنی کو حرف زدنت؟ تموم شد، از بین رونده است، متصرمه. همه اینا چی هست؟ و آنی قرار ندارن، یک لحظه ایستایی ندارن، دم به دم عالم کون و فساد دیگه، اقوال و افعال و کردار ما اینا همه دم به دم دارن از بین میرن. خب و این چیه؟ اتقل، و اگه میخوای بگو که همه احوال و اعراض، همه احوال و اعراض و حرکات هست که از بقا و ثبات نصیب ندارند، نصیب ندارند. تصحیح کنید، بلکه جوهر طبیعت مادی این چنین است. اصلا جوهره این عالم حرکت دگرگونیه، ثبات و قرار نداره، که در بحث حرکت در جوهر و حرکت جوهری این مسئله باز میشه که قبلا هم بحث کردیم در موردش، در مورد حرکت جوهری که چی گفتیم، که اصلا جوهره این عالم چیه؟ حرکته. هر چیزی که شما میبینید عبارت از حرکت. چی گفتیم؟ فیزیکدانهای جدید بهش میگن انرژی. انرژی چیه؟ انرژی موجه. موج چیه؟ حرکت دیگه. ماده این عالم، اون جوهره این عالم اصلا حرکته، لذا هیچ چیزی در این عالم ثبات و قرار نداره، ناپایداره. لذا همه اعراض و حرکات ما هم به تبع این جوهر چی هم؟ ناپایداره. بلکه جوهر طبیعت مادی این چنین است تا چه رسد؟ اعراض و احوال تابع وی، احوالی که تابع این جوهرن، اعراضی که تابع این جوهرن. اعراض قائم به چی هست؟ قائم به جوهرن. مثل سفیدی و دیوار، دیوار که سفیده، سفیدی عارض بر این دیواره، سفیدی به خودی خود وجود نداره، باید یه چیزی باشه که سفید باشه، درسته؟ یه دیواری باید باشه که سفید باشه، یه نوری باشه که سفید باشه. این چی؟ عرضه. اونی که به خودی خود وجود داره بهش میگیم جوهر، که اعراض قائمه به جوهر. حالا جوهر خودش قرار نداره تا وای به حال عرضش دیگه، که تابع اونه، تا چه رسد اعراض و احوال تابع وی، تابع وی را. اما از این حرکات، این حرکاتی که من و شما انجام میدیم، اقوال و افعال و کردار و کارهایی که انجام میدیم، گوهری ثابت متحقق گردن، یه حقیقتی چی میشه؟ یه حقیقت ثابتهی به وجود میاد. حالا مثالش هم عرض میکنیم خدمتون، خود این افعال و اقوال ثبات ندارن. شما از اول زندگی تا الان هیچ کدوم افعال و کردارت در خارج نیست، درسته؟ ولی شما یاد گرفتی و ملکه شده که مثلا دوچرخه سواری کنی، تمرین کردی شنا یاد گرفتی، تمرین کردی نوشتن یاد گرفتی، این ثابت مونده در تو، این افعال و حرکاتت از بین رفت. کوچیک بودی بلد نبودی خودکار دستت بگیری، تمرین کردی تا نویسا شدی، این ملکه نویسایی در تو ثابت شد دیگه، اون تمرین ها همه از بین رفت، ولی اون ملکه شد ثابت شد. خب اما از این حرکات گوهری ثابت متحقق گردد که لب آنها، مغز این حرکات و اقوال و افعال میشه اون گوهر ثابت که لب همه اینها، و این لب، این مغز از سنخ نشأت دیگر است. اون چیزی که ثابته، چون اینجا ثبوت درش نیست، ثبات در عالم طبیعت نیست، اگر ثباتی هست مال این نشأه نیست، لذا فرمود این لب از سنخ نشأت دیگر است که ورای زمان و مکان است. اون ملکاتی که در جان ماست که ثابتن، اون ملکات در ورای زمان و مکان است، چون زمان و مکان اصلا علت تکثر و تغییر و دگرگونی دیگه، بحثشو قبلا داشتیم در بحث زمان و مکان. هرچند معدات او از نشأت زمان و مکانند، معد یعنی کمککار، یعنی اون ملکاتی که در نفس شما به وجود آمده به کمک کردار شما، اقوال شما، نیات شما به وجود آمد دیگه، معدش همین کارهای دنیایی بود، اونها به مدد اینها به وجود آمدن، خب هرچند معدات او از نشأت زمان و مکان است. این لب، این مغز نفس ناطقه است، این مغز پایدار و ثابت از ماورای طبیعت که همون نفس ناطقه باشه، که اون نفس ناطقه از جنس مفید خود است. دقت فرمودید، نفس ناطقه از جنس مفید، یعنی حفاظ کننده، فیض دهنده. نفس ناطقه از فیض روح القدس، از فیض مفارقات محضت، از فیض مجردات. این عرضها که حرکات و سکنات و اقوال و نیات باشند، اینا همه از بین میرن دیگه، اما اینها چون تکراریاب جوهری میشوند از برای نفس. وقتی این حرکات ادامه پیدا کرد، یه گوهری میشن برای نفس، یه حقیقت ثابتهی میشن در نفس. خب و ملکات میگردن، و ملکات ملک ها میشن، ملائکه میشن. این ملکات میشن ملائکه یا شیاطین. این ملکاتی که در نفس طرف به وجود آمد یا فرشته میشن یا شیطان میشن، چون یک حقیقت ثابتن دیگه، یک موجود ثابتی میشن در وادی نفس انسان. لذا انسان در وجود خودش، در اون نفس ناطقه خودش که یک دنیاست، بلکه بزرگتر از دنیاست، ملائکی داره، فرشتگانی داره، شیاطینی داره، اجنه‌ای داره، خیلی موجوداتی در نفس انسان هستن. کوه‌هاست در ولایت جان. خیلی این جان انسان عظمت داره، که خیلی چیزهایی در این جان انسان هست که الان نمیبینه، خودش داره اون جهان رو برای خودش میسازه. خب این ملکات یا میشن ملائک، یا میشن فرشته، یا میشن شیاطین، که ملتد باشد انسان یا متعلم به منادمت و مصاحبت آنها. که حالا یا ملتز یعنی لذت میبره، یا متعلمه که علم و ناراحتی بهش میرسه از ناحیه این ملائک و این شیاطینی که در جان خودش درست کرد برای خودش. لذا عرض کردیم حضرت آقا فرمودن که یکی از شاگردانشون فرمود، آمد پیش من گفت بعد از نماز نشسته بودم، یک وقتی هم جناب محی الدین ابن عربی آمد. ابن عربی از عرفای، میدونید که دیگه قرن سده 7-8 هجری و از عرفای خیلی عالی مقداره. در مکاشفه ای میبینه که جناب ابن عربی آمد و صحبتی میکنن، میفرماد که جناب ابن عربی میگه یه چیزی به ما بگوی، سر یه مطلبی، که عنایتی به ما. میگه ایشون به من فرمود که تو مالک یوم الدین خودت هستی، تو مالک یوم الدین خودت هستی. بعد این شخص میگه، میاد پیش آقا و با آقا میگه، میگه آقا من چنین چیزی دیدم. آقا فرمود که بهش گفتم که هر کسی مالک یوم الدین خودشه، مالک روز جزای خودت خودتی، خودت داری قیامت خودت درست میکنی، خودت داری بهشت خودت درست میکنی، خودت سازنده جهنم هستی، خودت داری اون معاد و قیامت خودت درست. پس مالک روز جزای خودت خودت هستی، خودت سازنده آخرت خودت هستی. که حالا اون شیاطین، اون حورالعین، اون ملائک، اونها همگی ساخته و پرداخته خود انسان هست. که ندیم یا مصاحب آنها میشه، منادمه مصاحب، و همچنین سایر مرغوبات و مبغوضات. مرغوب اون چیزی که انسان رغبت میکنه بهش، مبغوض اون چیزی که انسان ازش نسبت بهش بغض داره، مثل نعمات بهشتی و آلام جهنمی. از همه اینها چی هست؟ از این اعراض و تکرار و اصرار اینها، اصرار یعنی اصرار کردن بر یه مطلبی، متجسم و متجوهر و متقرر خواهد شد. متجسم میشه، جسم میگیرن، یعنی اون ملکه جسمی میگیره به صورت مثلا یک فرشته زیبا برای شما ظاهر میشه، نه اینکه در خیال خود تصور کنی، متجسم میشه. حالا به صورت انسانی که حالا به صورت انسان، به صورت هر موجودی که حالا متجسم میشه که شما میبینید. حالا اون کسی که به اصطلاح مکاشفه، پرده از جلو چشمش رفته کنار، در همین نشأه میبینه. یه عده هستن خب از این دنیا باید منتقل بشن که تا اونجا ببینن، که مثلا حضرت علامه طباطبایی خب در مسجد سهله اون غوری میاد کنارش در هنگام نماز، استادش فرموده بودن به چیزی متوجه نشو در موقع ذکر و نماز، به هیچی غیر خدا توجه نکن، که میگه دیدم غوریه ای آمد با جام شرابی از روبروی من، آمد شراب رو تعارف کرد، من نگاهش نکردم، از طرف راست آمد تعارف کرد، من توجه نکردم، از سمت چپ آمد تعارف کرد، من توجه نکردم، تا اینکه اخمامو کشیدم توی هم که مثلا مزاحم من نشد و این حوری رفت. و یه شخصی نقل میکرد از قول اساتید که میگفت در هنگام رفتن قطرات اشک رو مثل مروارید میدیدم که از گوشه چشمهاش سرازیره، که متجسم میشه براش، اینه یک موجودی که اینجا داره میبینه الان، چه لمس کردنش، چه دیدنش، چه بویدنش، چه شنیدن صداش، فرق نمیکنه، که موجه میگیره، متجسم میشه و متجوهر میشه. متجوهر یعنی جوهری میشه، اون اعراضی که ناپایدار بودن حالا تجوهر پیدا میکنن، جوهری، جوهریت پیدا میکنن، یک حقیقت ثابت میشن در نفس و متقرر میشن، قرار میگیرن. اعراض ناپایدار بودن، قرار نداشتن دیگه، ولی اینجا در نفس که رسیدن قرار پیدا میکنن، ثابت میشن، همو بروز میکنه به صورت، به صورتهای زیبایی که انسان میبینه. خب گر نبودی مر عرض را نقل و حش، فعل بودی باطل و اقوال قش. اگر عرض را نقل و حشر نبود، این حرکات ما همه اعراض هست، اینا حشر دارن، ما اینجا میبینیم ناپایدارن، ولی این حقیقتش با نفس ما متحد میشه و محشور میشه ما با ما. این عمل ما، اون اخمی که شما به یک کسی میکنی، این عملت با تو محشور، جدا نمیشه از تو. که یک نیکی به یه نفر میکنی، نوازش میکنی یه نفر رو، محبت میکنی به یه نفر، یه ذکری میگی، دوره که نماز میکنی، این عمل با تو محشور دائما تا حالا موقع بروزش برسه، تا موقع بروز ظهورش برسه. هر عملی که کنی هیچ چیزی مخفی نمیمانه، هیچ عملی بی جزا. جزا کسی که مکر میکنه، مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین، اون کسی که داره مکر میکنه نمیدونه که خود داره بر علیه خود، چون مکرش با خودش متحد میشه، مکری که داره میکنه با خودش متحده، همون که مکر میکنه مکر به خودش برمیگرده. خب اگر عرض رو حشر نبود، این اعراض رو، فعل بودی باطل و اقوال قش، همه این فعل و اقوال ما از بین رفتنی بود. پس دیگه در حالی که اینها با ما حشر دارن، محشورن، همه اینها با ما متحدن. این عرضها نقل شد لون دیگر، حشر هر فانی بود کون دیگر. این عرضها نقل شد لون، این عرضها به یه رنگ دیگه ای در آمد. حالا اینجا مثلا یک دادی زد سر یه نفر، این یه عرضی بود دیگه، خب از بین رفت. این به یه رنگ دیگه در میاد، اون بر میشه چی؟ یه سگ میشه که پارس میکنه روش، حالا تمثل پیدا میکنه عملش دیگه. این اعراضی که با ما متحد میشن صورت میگیرن، اونایی که با ما متحد شدن. لذا اونی که داد میزنه سر یه نفر مثلا، اون بر میبینه که یه سگی افتاده به جانش میخواد پارش کنه، پارس میکنه روش. چون چه فرمود؟ این عرضها نقل شد لون دیگر، این عرضها به یک رنگ دیگه ای در میاد. حشر هر فانی بود کون دیگر، اینجا فانی میشه ولی در کون دیگه، در عالم دیگه اونجا محشور میشه. روز محشر هر عرض را صورتی، روز محشر که میشه یعنی در محشر انسان، اگر به محشر خودت راه پیدا کنی میبینی که تمام این اعراضی که اینجا هست صورتی اونجا داره، نماد اونجا یه صورتی داره. رو صورت هر یک عرض را نوبت تو. پس تمام این صورت هایی که در این طرف انجام، تمام این اعراضی که این طرف ما میبینیم، لذا اسرار شرایع اینه که انسان، یکی از اسرار شرایع اینه که انسان بدون این عرض ها چه صورت هایی داره. همون جوری که شما در خواب میبینید، میرید پیش معبر میگید آقا من چه این خوابی دیدم، مثلا خواب دیدم که دارم شیر میخورم، به تو میگن که تو علم به دست میاری، شیر که میخوری یعنی علم به دست میاری. اونجا شیر خوردن بود، اینجا علم به دست آوردنه. همین جور از دنیا و آخرت، اینجا یک عمله، یک اینجا یک صورتی هست، روز قیامت در محشر یک شکل دیگه ای پیدا میکنه.
جوهر
جواهر رنجدا حیولا و صورت و جسم و نفس و عقل. نفس و عقل خب حالا اینجا بحث چقدر کردیم در مورد علم، که علم جوهر است و انسان ساز، یه بارها بحث نکردیم در موردش. خب حالا میفهمان قول و فعل ما از صوم و صلات و طواف و جهاد و درس و بحث و غیرها همه اعراض هست. تمام اینا کلاس آمدید، شما این همه کلاس آمدید تا الان پوش هستش؟ نه. ولی در جان تک تک شما از این کلاس ها حقایقی نشسته که وقتی پرده بره کنار میبینید که بر اثر این کلاس آمدن ها چه چیزهایی در جان شما پیاده شده، تو این زمین شما چه تخمه هایی کاشته شده، چه جوانه هایی زده شده. به همون اندازه‌ای که زحمت میکشه، به همون اندازه‌ای که میگیره، به همون اندازه‌ای که اصلا سر کلاس شرکت میکنه، حالا بستگی داره به قوت جانش چقدر جانش قوی باشه و بگیره. همون قد که حرکت میکنی برای کلاس آمدن، همون قد که میشینی، همون قد که زحمت میکشی و همون قد که مطلب میفهمی، به همون مقدار در جانت اثر میذاره. خب میفرماید اینا همه اعراضن، ولی از تکرار افعال جواهری به نام ملکات در نفس حاصل میشوند که مواد و بذور صور اخروی هستند. مواد و بذور جمع بذر، تخم، تخمه های چی هستند؟ قیامتی هستند. این ملکات تخمه های قیامتی هستند که اینا رشد میکنن اون طرف. حالا اینجا عمل کوچیکه، ولی در قیامت در اون ماورا این خیلی عظمت پیدا میکنه. لذا رسول الله میفرماد، حالا به اون زبانی که اون مردم بفهمن، شما یه خرمایی صدقه میدی، پروردگار تو اینو اونقدر پرورش میده که روز قیامت به اندازه کوه احد تحویل تو میده اینو. خب یا حضرت عیسی چی فرمود؟ حضرت عیسی فرمود دانه ارزن خیلی ریزه، خیلی خورده، کوچکه، ولی وقتی در زمین کاشته میشه درختی میشه به قدری بزرگ که پرنده ها در روی او لانه سازی میکنن. در اینکه عمل در این دنیا به کوچکی عمل نگاه نکن، ملکوتش خیلی عظیمه، ملکوت عمل خیلی عظیمه. لذا شما به کوچکی عمل نگاه نکن. خب دو رکعت نماز صبح مثلا، دو رکعت نماز شب، طرف داشت سالکی بود، بلند شد نماز شب بخونه، صفایی پیدا کرده، نورانیتی پیدا کرده بود، یک مرتبه یک نوری در مقابلش متجلی شد، به سجده افتاد در مقابل این نور، گفت سبحان الله سبحان الله نور خدای من. یه مرتبه استادش در قلبش صدا کرد که بیچاره این نور وضوی تو، نه نور خدا، این نور، حالا این نور وضوی این شخص اینقدر عظمت پیدا میکنه که این شخص میکنه این خدا هستن، چون شدت عظمت اون عمل رو اینجا نمیبینی، که اینجا یک عمل کوچیک میبینی، محبت کردن به یه نفر رو کوچیک میبینی، دو صفحه کتاب خوندن رو کوچیک میبینی، یه جلسه آمده حالا رفتیم نرفتیم دیگه، شد شد نشد نشد مثلا، ولی ملکوتش رو نمیدونی چه ملکوتی داره، نمیدونی چه عظمتی داره اون عمل. خب اینها تخمهای قیامتی هستن. یک بار که هر چند سال پیش بود در یه حالت رویای مبشرهی میدیدم که در یک کوچه باغی مثل یک نهری حضرت آقا تشریف داره، نشستن تو لب اون نهر، منم نشستم و یکی از شاگردان آقا هم نشستن. بعد آقا با اون شخص صحبت میکردن، به ایشون فرمود که این آقا منو نشون داد، گفت این آقا زمین خوبیه و من درش کشت و کار میکنم. بعد این خوابو که به آقا گفتم، آقا فرمود که خوب آقا مطابق روایاته، روایات میگه که جان مردم کشتدار علما که تخم میکارن در وجود اینها دیگه، تخم کاشته میشه که هر شاگردی باغ استادشه، که آقا جان دارن در همون معرفت نفس که من چقدر باغ دارم، من چقدر باغ دارم، در آن باغهای دیگران نهال است و در باغهای من کمال، که همون جوری که باغبان از باغ خودش لذت میبره وقتی میوه میده، باغش ثمره میده، استاد هم وقتی میبینه شاگردش به ثمر نشسته لذت میبره، که اینها جانها زمینهایی هستن برای کشت و کار. حالا چه تخمی در این زمین کاشته میشه، پیش یه نفر میشینی تخم جهنمی در جانت میکاره خدای نکرده، تخم نفاق، تخم دروغ، تخم هرزگردی، هرزگویی، هرزکاری، پیش کسی میشی تخم بهشتی در جانت میکاره. باید همنشینت رو مراقب و مواظب باشی، نگذاری کسی در باغ وجودت رو قدم بگذاره، مگر اولیاء خدا، مگر قرآن، مگر احادیث، برای باغت پاسبان بذاری، سیم خاردار بکشی دوره این باغ خوده. خب جواهری به نام ملکات در نفس حاصل می شوند که مواد و بذور صور اخروی هست، که اینا تخمایی میشن برای اون صورتهای اخروی، اون قطری که هست، اون باقی که هست، بهشتی که هست، اونا از همین تخمای دنیایی اونجوری میشن. اینجا یه تخمه، اونجا یک تابوسه، که انسان زرع و زارع و مزرعه خود هست، هم کشت داره، هم کشت کننده هست، هم زمینه، هم تخمه، هم کشت کننده. خب خودش داره در خودش میکاره، مواظب باش چه تخمی داری در خودت میکاری، مواظب باش چی داری در کتاب نفست مینویسی. اینا همه یک معنی، یک حرفه، اینا همگی یه حرفه، با عبارات مختلف داره بیان میشه. ولا تجزون، خوب آیه رو دقت کنید، آیه خود، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، یعنی جزا داده نمیشید مگر آنچرا که عمل میکنید، یعنی جزای شما خود عمل شماست. این نیست که تو یه عملی کنی خدا بگه چون این عمل کردی بیا برو بهش. دقت کردی عزیز من؟ این نیست که تو یه عملی کنی خدا بگه خب چون این عملی کردی بیا برو جهنم، بلکه اون عمل خودش میشه بهشت، خودش بهشته، اون عمل خودش جهنمه. خدا کسی رو جهنم نمیبره، جهنمی خودش جهنم رو برای خودش درست میکنه، اون حرفی که میزنه یه شعله جهنمه، اون قرآنی که طرف میخونه یه تخم بهشتیه، داره در خودش میکاره. خودمون داریم، خودمون مالک یوم الدینه، خودمون هستیم. بلا تجزونه، جزا داده نمیشید، الا ما کنتم تعملون، مگر اون که عمل میکنید، عملتو جزای تو. مثل اون ورزشکاری که ورزش میکنه قوی میشه، بعد میگه خب من ورزش کنم قوی بشم، در مقابلش چی به من میدید؟ بگیم همین زیبایی اندام، همین قدرتی که پیدا میکنی، جزای تو همینه، جزای تو همینه، این کارهای نیکی که میکنی، اون بهشتی که داری، اون بهشت همین کارهای خوب توه، یه چیزی جدا نیست که از چون این کارا رو کردی اینجوری بشه، چون اون کارا رو کردی اونجوری بشه. بله دیگه، ابدیه دیگه، نفس چون ابدیه. بلندتر بفرمایید. بله دیگه، تا ابد با شما محشوره. منتها یک سری مطالب دیگه ای هم اینجا هست، در امر شفاعت، در تکامل برزخی، در عذابهایی که برای مؤمنین هست، که اینجا حالا اون کسی که اعمالی رو انجام داده که در باطن دوست نداشته اون عمل، اون گناه رو سر بزنه، از گناهی ازش سر زده، فلان شده، اون حالا بحث داره که چجور میشه. والله مخرج و ما کنتم تکتمون، یعنی خدا خارج کننده از آنچه شما پنهان میکنید. یعنی چی؟ بفرمایید جواب بدیم یعنی چی؟ ها؟ خدا خارج کننده از آنچه شما پنهان میکنید. بلند بلند بگید. خدا خارج کننده از آنچه شما پنهان میکنید. بروز میکنه، ظهور میکنه. اون چه در نفس شما الان پنهانه، خدا این رو بروز و ظهور میده در قیامت، یوم تبل سرائر. تفصیل این مطلب را به طور مستوفی در دروس اتحاد عاقل به معقول آورده ای، در کتاب اتحاد عاقل به معقول، که کتابی بسیار سنگین و خوبیه که حالا اگر بتونید در راستای این کتاب آغاز و انجام اتحاد عاقل و معقول رو هم بخونید، حالا اون مقدارش رو که متوجه میشید، اونایی که متوجه نمیشید خب هیچ، اونایی که متوجه میشید بخونید خیلی میکارتون میاد. رجوع شود در دفتر دل ثبت شده است، تو را یوم تو را طبل سرائر هست در پیش، دگر جوانی و برانی خیش. طبل سرائر یعنی برملا شدن، سرائر جمع سر نهانی ها. یوم طبل سرائر، روزی که اسرار فاش می شود. گفتیم قیامت ایام داره دیگه، یوم فلان، یوم فلان، یوم التقابل، یوم الجمع، یوم الفتح، یوم القیامه، یوم طبل سرائر. اون سالکی که به هر کدام از این ایام میرسه، اون حقایق اون یوم برش متجلی میشه. کسی که به یوم طبل سرائر میرسه، همه نهانی ها براش آشکار میشه، چیزی دیگه براش نهان نیست. میگه یوم طبل سرائر در پیش داری، یعنی چی؟ یعنی یه روزی میاد اون چه پنهان کرده ای آشکار میشه. جلسه میام از این طرف، ببینه که تو این جلسه چی میگن. مثلا ها، روز قیامت برملا میشه که این آقا به چه نیتی میامده اینجا، یه حرفی با یه کسی میزنه که بره به کسی دیگه بگه، کسی نمیدونه، فقط تو دل خودشه. اون چه که در باطن داری روز قیامت برملا میشه. اصلا همین فکر کردنش انسانو به لرزه وامی داره، که اگر باطن ما با ظاهر ما یکی نباشه، یوم طبل سرائر با رسوایی یوم طبل سرائر چه کنیم؟ با رسوایی یوم طبل سرائر چه کنیم؟ چون لباس ها همه از تن در میاد دیگه، رو همه عریان محشور میشن. عریان یعنی چی؟ یعنی پوشش دیگه نیست، پوشش نیست، یعنی حجابی دیگه نیست. این نیست که کسی ندونه کی چی کار است، آشکار میشه همه نهان ها. فکر کنیم اون چه در قلبمون بوده آشکار میشه، اون چه در نیت بوده آشکار میشه، اون چه در فکر بوده، اون چه در خلوت ها و تنهایی های خودت بوده آشکار میشه. خیلی روی یوم طبل سرائر باید فکر کرد. بدون که یوم طبل سرائر در پیش داری، ببین چی کرده ای. اگه اون لباس و تقوا به تن نداشته باشی، روز قیامت از رسوایی چه باید کنی؟ لباس تقوا چیه؟ لباس تقوا اینه که ظاهر و باطن انسان یکی بشه، صدیق بشه. صدیق باطن و ظاهرش همدیگر رو تصدیق کنن. کسی که قیامتش برپا میشه دیگه صحبت از اقاب چیه؟ انسانی که در سیر و سلوک میفته، در حرکت میفته، در همین دنیا مؤاخذه میشه اگر خطایی کنه. یعنی انسان به یک درجه میرسه، خدایی نکرده خطایی یعنی سر بزنه، این خطا مثل پروانه دور سرش میچرخه. به محضی که یک قدم برداره والا، فرود میاد برش. یعنی برای روز قیامت دیگه نمیذارم برای بعد از مرگش، داره همینجا در سرش پیاده میشه. یه خطایی کنه هانی، مثلا میگه علامه امینی حالا کی بود نرم میکنه که با علامه طباطبایی میرفتیم حضرت علامه پوست موزی گیر کرد زیر پاشو خوردن زمین میشه. بعد شروع کردن گریه کردن. ما گفتیم آقا مگر مثلا چقدر درد داشت خوب نیست مثلا خوردی زمین گریه میکنه؟ فرمود من گریه میکنم به اینکه چه خطایی کردم که باید اینجوری تقاضا پس بدم. اگر از من خطایی صادر شده تو همین دنیا به سرش طرف نمیذارن بر اون طرف، همین جا باید جواب بده. بس بلندتر بزن. بله مؤمنین، مسلمان که حالا مؤمن مسلمان بحثی فهم کن، مؤمنی که در مسیر خدا هر بلایی به سرش میاد از عقابش کم میشه، که البته اولیا فرق میکنه قضیهشون ترفیع درجه، بلا اگه بهشون بخوره درجاتشون بالا میره، چون انبیا که دیگه گناه ندارن بلا برشون میخوره، اونا قضیهشون فرق میکنه. خب که اگر به اون درجه برسه دیگه خیلی باید مواظب حرکات و سکنات خودش باشه که خطای ازش صادر نشه. نمیدانی که در طبل سرائر شود هر باطن آنجا عین ظاهر. در طبل سرائر که میاد پرده ها که کنار میره هر چیز پوشیده اونجا ظاهر میشه. همینو بشینیم فکر کنیم، گفتم خیلی عظمت داره که انسان بدون هر امری که هیچ کس نمیدونه اونجا برملا میشه. فکر میکنه هیچ کس نمیدونه، اونجا در ملا عام در پیشگاه انبیا و اولیا چه باید کرد؟ اعمال ما رو ورق بزنن یکی یکی در پیش خاتم انبیا. حالا اونا که میبینن، ما خود نمیبینیم که اونا دارن میبینن. اونجا مگه از رسوایی انسان از شرمندگی چی باید کنه که بیشترین عذاب قیامت اون شرمندگی شه، سخت‌ترین عذاب قیامت اون شرمه. حجابت شد در اینجا حکم ظاهر، در آنجا حکم باطن هست قاهر. اینجا حکم ظاهری حجابه، پرده از پوشیده از پنهانه، ولی اونجا حکم باطن غلبه داره. اینجا ظاهر غلبه داره لذا از باطن غفلت میکنه، ولی اونجا باطن غلبه داره، باطن عموم. الاعمال و بالنیات، طرف صدقه میده پول چک میکشه مثلا برای کمک به مسجد و فلان و همه احسن تر، اون بر باطنش رو باز میکنه. آقا این آقا پول میداد که شما احسن بش بگید، این آقا پول میداد که نیتش اونجا میبینن. و حالا چند تا کار برای خالصا لوجه الله کرده، اگر از خود درایی ای برادر، شود اینجا و آنجایت برابر. اگه از خودت بیرون بیای دنیا و آخرت برات یکی میشه، دنیا و آخرت برات یکی میشه، چون میبینی که در محضر خدایی، خدا داره میبینه تو. از طرفی باطن عمل خودت رو میبینی، باطن خودت رو میبینی. سعی میکنی که ظاهر و باطن یکی باشه. اگه از خودت بیرون بیای اینجا و اونجا نداره، دنیا و آخرت دیگه برات معنا و مفهوم نداره. اگر کشف قطا گردد عطایت، دو جایت میشود یک جا برایت. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، امروز پرده رو از جلو چشمت رو که زدیم کنار و چشمت رو تیزبین شده. اگر در این روز برسی به این مرتبه برسی که کشف قطع بشه، پرده از جلو چشمت بری کنار، چی میشه؟ دو جا آید میشود یک جا برآید، دنیا و قیامت میشه یکی. همون چی تو طرف تو بعد از مردن میبینه، در قیامتش میبینه، تو همین جا میبینی، همین جا میبینی، حیوانات رو میبینی، حشر رو میبینی، عذاب جهنم رو میبینی.
چونه؟
یک ساعت شو؟
خب اگر کشف قطع گردد عطایت، دو جایت میشود یک جا برایت،
دنیا و آخرتت میشه یکی، در همین جا قیامتت پیاده میشه و همه احکام و قیامتی رو در همین جا خواهی دید. نفخ در صور رو میبینی، دل و هوش و حشرت رو میبینی، همه اون حقایق قیامتی همین جا میبینی پیاده شده. انشاءالله خدا روزی همه ما کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.